ساعت 22:10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه ششم مهر ماه 1402 برابر است با 28 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود بر شما. اسقر سپهری، برادر فاطمه سپهری، در توییتی خبر داد که نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با حضور در بیمارستان قائم مشهد که خانم فاطمه سپهری در آنجا بستری است، دو تن از برادرانش محمد حسین و حسین سپهری را بازداشت کردند. خسرو علی کردی، وکیل خانم سپهری، هم در شبکه اجتماعی ایکس علاوه بر تایید بازداشت برادران خود از بازداشت حمیده مهدوی معین، دختر این زندانی سیاسی، خبر داد. فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، روز چهارشنبه پنجم مهر ماه در پی وخامت حالش از زندان وکیل‌آباد مشهد به اورژانس بیمارستان قائم در شهر مشهد منتقل شد. فاطمه و محمد حسین سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند. وزارت امور خارجه آمریکا از پرتاب سببین موشک ماهواره بر توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به فضا ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام نقض قطعنامه 22C که شورای امنیت سازمان ملل. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی منطقه‌ای و بین‌المللی خواند و گفت در هفته‌های آینده آمریکا اقدامات جدی را در این زمینه اعلام خواهد کرد. آمریکا و برخی از کارشناسان غربی می‌گویند برنامه فضایی سپاه پوششی برای توسعه موشک‌های قاره‌پیماست. به دلیل انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که دود ناشی از یک آتش‌سوزی بزرگ در حوالی میدان نوبنیاد تهران را نشان می‌داد، وزارت دفاع ایران اعلام کرد روز پنجشنبه انبار ضایعات وابسته به این وزارتخانه بار دیگر تومه حریق شده است. یک هفته پیش نیز در نخستین ساعات بامداد 31 شهریور آتش سوزی در این مجتمع در میدان نوبنیاد تهران رخ داده بود. دلیل آتش سوزی حریق در یکی از انبارهای پلاستیک مربوط به باتری سازی وابسته به سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع اعلام شده بود. وزارت دفاع روز پنجشنبه ششم مهر اعلام کرد همان انبار که توسط پیمانکار در حال پاکسازی بود بار دیگر آتش گرفته است. سخنگوی آتش نشانی تهران نیز به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت بی احتیاطی کارگران حین تخریب سقف محل آتش سوزی قبلی باعث شروع آتش سوزی جدید شده است و گفت این حریق تلفات جانی نداشته. رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز پنجشنبه دستور انحلال تمام نهادهای این دولت را تا پایان سال جاری میلادی صادر و اعلام کرد که از اول ژانویه 2024 دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ به 3 دهه خودمختاری این منطقه که مورد حمایت ارمنستان بود پایان می‌دهد. و آخرین خبر اینکه متمم قانون اساسی کره شمالی با هدف گسترش تسلیحات هسته‌ای تصویب شد که مشروع این خبر را در بخش‌های بعدی خواهید شنید.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. با انتشار نوشته های جواد روحی که به تازگی در زندان جان باخت، مشخص شد او برای اخذ اعتراف اجباری شدیداً تحت شکنجه بوده است. جمهوری قره‌باغ کوهستانی انحلال خود را تا پایان سال جاری اعلام کرد. و گزارشی داریم از ذوب شدن یخچال‌های طبیعی سوئیس در پی گرم شدن زمین. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. آتنا دائمی، فعال مدنی، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس بخشی از دست‌نوشته‌های جواد روحی معترضی که اخیراً در زندان جانباخت رو منتشر کرد. این دست‌نوشته‌ها نشون میده که جواد روحی در زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری شدیداً تحت شکنجه بوده و این نوشته‌ها نشون میده که او برای حرف زدن با بیرون از زندان دچار مشکل بوده. رادیو فردا در تماس با خانواده روحی تونسته تایید کنه که این اسناد و نوشته های این معترض بوده. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که دست نوشته های جواد روحی چه شواهدی از شکنجه او رو ارائه میده.
خب ببینید، این دست نوشته‌ها که خانم آتنا دائمی منتشر کردن نشون میده که او رو از همون لحظه ورود به زندان، از زمان دستگیری، مورد ضرب و شتم شدید قرار دادن. در زندان هم تحت فشار روانی و جسمی فراوان بوده برای اینکه اعتراف اجباری از او بگیرن، تا اونجایی که به اعتراف اجباری تن میده. یعنی اینکه خودش میگه که موضوعاتی که صحت نداشته مثل سوزاندن قرآن رو عملا به گردن گرفته. و خب اینها از اونجایی که خب ایشون سابقه بیماری داشته، هم بیماری جسمی که خب عمل کمر داشته، درست همون جاها رو لطمه زدن و خب با توجه به اینکه ایشون شرایط سختی داشته و در بیمارستان روانی هم مدتی بستری بوده، طبیعیه که به خاطر این فشارها میتونسته این بیماری ها همه عود بکنن. بیماری های عصبی روانی معمولا اینطوری هستن و خب این عملا شاهد دیگری هستش بر مجموعه شکنجه ها و جنایاتی که جمهوری اسلامی در زندان ها
انتشار دست نوشته های او که از شکنجه ها و اعترافات اجباریش در زندان گفته و نوشته، در انتها چه تأثیری روی نهادهای بین المللی حقوق بشری داره؟
خب اولا این مسائل معمولا از جانب زندانبانان و ماموران جمهوری اسلامی هست که شنیده نمیشه. یعنی در نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا نسبت به این موضوعات آگاه هستن. یعنی به این معنی نیستش که در واقع پیام او از این زاویه، پیام وکیل او از این زاویه شناخته نشده. فقط خب امکانات سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر و حتی نهادهای بین المللی محدود هست در اعمال فشار به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که مطلع هست به این وضعیت، سعی میکنه که خب در زندانها هر اقدامی رو که میتواند انجام بده. بنابراین میشه گفت از جانب جمهوری اسلامی شنیده نشد و بعد از این هم ممکنه در مورد زندانیان دیگر شنیده نشه. در مورد مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمانهای مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر، خب این یک نمونه دیگری هستش که ادله اونها رو بیشتر از پیش ثابت میکنه و خب طبعا تلاش اونها رو روزافزون میکنه.
با توجه به صحبت‌های شما، در انتها چه تدابیری باید توسط جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری برای مقابله با شکنجه و سوء استفاده از زندانیان در ایران اتخاذ بشه؟ اساساً چطوری میشه که فشار بر جمهوری اسلامی به منظور پایان دادن این شکنجه‌ها اعمال بشه و ما دیگه شاهد چنین اتفاقایی نباشیم؟
خب این بستگی به این داره که تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در این ارتباط افزایش پیدا کنه. کمتر از دو هفته دیگه جمهوری اسلامی در سعی میکنه که در ارتباط با میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی که تصویب شده است توسط ایران، از خودش دفاع بکنه در کمیته حقوق بشر در ژنو. خب مدافعان حقوق بشر هم اونجا حضور پیدا میکنن. خب شکنجه یکی از مهمترین و بازداشت خودسرانه شکنجه از مهمترین موضوعاتی هستند که اعمال اونها نقض فاحش حقوق مدنی و حقوق سیاسی مردم ایران هست. اونجا قطعا موقعیت خوبی رو در این رابطه نخواهد داشت. تمام مدافعان حقوق بشر تمام سازمان‌های بین‌المللی تاکید می‌کنن که جمهوری اسلامی باید به کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی اون بپیونده. اگر که جمهوری اسلامی چنین بکنه و جامعه جهانی بتونه مجبور بکنه تا حدی که از نظر معنوی چون کلاً این امکان وجود نداره که تحمیل بکنن چنین مسئله رو، ولی اگر شرایطی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی لازم ببینه که به این کنوانسیون و پروتکلش بپیونده، این خواسته‌ای هستش که در روند بررسی ادواری جهانی بارها تکرار شده توسط کشورها، خب طبیعتاً این امکان پیدا می‌کنن قربانیان که بیان در واقع موضوعات خودشون رو در مجامع بین‌المللی مطرح کنن. جمهوری اسلامی تا کنون مقاومت کرده، امیدواریم که با تلاش‌های بیشتر بشه فائق اومد در این شرایط.
رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز پنجشنبه دستور انحلال تمامی نهادهای دولت خود را تا پایان سال میلادی جاری صادر کرد و گفت از 11 دی دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. در همین زمینه با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی گفتگو کردم که با هم بشنویم.
پایان بحران قره‌باغ به شکل انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ به معنای طرح تازه‌ای در جغرافیای سیاسی این منطقه خواهد بود. احتمال میره که به آشتی میان آذربایجان و ارمنستان منتهی بشه با حمایت ترکیه و روسیه و به یک نقار چند ده ساله در حقیقت پایان بده. این یک بدیلیه که وجود داره، گزینه نخست. گزینه بعد اینه که آقای پاشینیان در جمهوری ارمنستان از قدرت کنار بره یا کنار گذاشته بشه از سوی معترضان. در اون صورت ما شاهد یک ناپایداری سیاسی در ارمنستان خواهیم بود که چشمانداز کاملا روشنی نخواهیم داشت، و این در حقیقت آن چیزی نیست که روسیه حتی با توجه به این که از پاشینیان دل خوشی نداره و ترکیه مطمئنن و همینطور جمهوری آذربایجان انتظار دارن که پیش بیاد. جمهوری آذربایجان حتی به داوری من در مورد اون خط مواصلاتی زنگزور هم که در حال حاضر به جد مطرحه و در دیدار اردوان و علیف روی اون تاکید شده، پافشاری چندانی نخواهد کرد، چرا که میدونه که وضعیت پاشینیان تا اندازه‌ای شکننده است و میتونه این پافشاری به کنار رفتن پاشینیان از قدرت منتهی بشه، و این اون چیزی نیست که آذربایجان انتظار داره. بنابراین این سناریوهای محتمل، این احتمال اینکه جمهوری اسلامی دخالتی در این وضعیت بکنه من نمیبینم، اما تعاملی بین ترکیه و روسیه میبینم در این زمینه، و این امید که در حقیقت این بحران به نوعی به نقطه پایان خودش برسه.
از جمهوری اسلامی صحبت کردین، سوال من از شما اینه که انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ چقدر روی تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان کمک میکنه و تأثیر داره؟
خود انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ تأثیر چندانی نمیگذاره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که تمامیت ارضی آذربایجان رو به رسمیت میشناسه، و جمهوری خودخوانده قره‌باغ رو هم به هیچ رو تا به حال ندیدیم که نشانه هایی ندیدیم در گذشته که به رسمیت شناخته باشه. بنابراین خود این انحلال این جمهوری نقش چندانی نداره. اما آنچه که مهمه و باید بهش تاکید بشه، حضور فزاینده ترکیه است در این منطقه و این خط مواصلاتی زنگزور که ترکیه رو به آذربایجان از طریق نخجوان و معالن ناچار به دریای خزر و آسیای مرکزی و چین وصل میکنه. این اون چیزی نیست که دولت جمهوری اسلامی میخواد، به خاطر اینکه اون خط مواصلاتی سنتی که از خاک ایران میگذشت و جمهوری آذربایجان رو به نخجوان متصل میکرد، پسند و خورند وضعیت جمهوری اسلامی بود. مستقل از تبعات اقتصادی، بهره‌گیری اقتصادی، نقش چشمگیری به جمهوری اسلامی برای مطرح شدن در این منطقه میداد. اما از سال 2020 اون جنگ 44 روزه به این سو رفته رفته ستاره حضور جمهوری اسلامی در قفقاز فروکش کرده، در حقیقت کمرنگ و کمتر رنگتر شده و اینجا ما میبینیم بازیگران مطرح دیگهی مستقیم و غیر مستقیم وجود دارن. از بازیگران مستقیم با ترکیه رو نام ببریم، روسیه تا اندازهی سهمش کمتر شده، و از بازیگران غیر مستقیم به هیچ تردید باید از اسرائیل یاد کنیم.
آقای عطابکی، آیا بعد از انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی که در پی عملیات ضربتی نظامی جمهوری آذربایجان در اون منطقه اتفاق افتاد که به خلع سلاح نیروهای ارمنی جدایی طلب هم در اونجا انجامید؟ سوال من اینه که آیا با این اتفاق ما باید شاهد اتفاق مشابه دیگری از سوی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در منطقه باشیم؟
ببینید، اون چه که به جد برای الهام علیف مطرحه بعد از این انحلال این جمهوری خودخوانده، مسئله خط پیوند دالان زنگزور، همون خط مواصلاتی که بهش اشاره کردم، این اون چیزیست که مطمئنن ترکیه و جمهوری آذربایجان میخوان که جامعه عمل بپوشونه، ایجاد این دالان ترانزیتی، و از اون نمیگذرن. اما اینکه چه وقتی سر اون پافشاری کنند هنوز جای تردیده. بنابراین دیر و زود داره این خط مواصلاتی، اما سوخت و سوز نداره. به هر صورت جمهوری آذربایجان تلاش میکنه در همگامی همرأیی با دولت ترکیه این دالان مواصلاتی ترانزیتی رو در حقیقت به نوعی محقق کنه.
در شرایطی که وضعیت جسمانی فاطمه سپهری، کنشگر و زندانی سیاسی و یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای وخیم شده، گزارش‌ها حاکی از بازداشت حسین و محمد حسین سپهری، برادران خانم سپهری و همچنین دختر اوست. در همین حال کمال جعفری یزدی، یکی از زندانیان سابق سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه معروف به 14 نفر مربوط به استعفای رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار نامه‌ای از مردم ایران تقاضا کرده که به حمایتشون از زندانیان سیاسی به ویژه فاطمه سپهری ادامه بدن. کیانوش فرید گزارش میدهد.
نگرانی از وضعیت وخیم جسمانی فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای و اعلام حمایت از او، و همزمان دستگیری دو برادر و دخترش، در حالی که نگرانی از وضعیت سلامت جسمانی فاطمه سپهری افزایش پیدا کرده است، خسرو علی کردی وکیل دادگستری اعلام کرد که محمد حسین و حسن سپهری، برادران فاطمه سپهری، و حمیده مهدوی معین، دختر این زندانی سیاسی، در غروب پنجشنبه ششم مهر ماه در جلوی بیمارستان قائم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که در زندان مشهد محبوس است، شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شد و تحت آنجیوگرافی قرار گرفت. محمد حسین سپهری، برادر خانم سپهری، ساعتی قبل از بازداشتش در صبح روز پنجشنبه با ضبط و انتشار یک ویدیو در جلوی بیمارستانی که خانم سپهری در آن بستری است، این خبر را منتشر کرد و گفت خانم سپهری باید به زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد. آقای سپهری در همین ویدیو از پیام خواهرش خطاب به علی خامنه‌ای گفت.
خواهرم یک پیام داشت و اونم از من خواست که به علی خامنه‌ای بگم اون علف هرزی که در سال 57 در خاک پاک این مملکت روش کرد و ما براش همه چیز دادیم، حتی خون دادیم، رو تا از روشه در نیارم دست بردار نیستن.
همزمان در روز چهارشنبه ششم مهر ماه، کمال جعفری یزدی از زندانیان سابق سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه مشهور به 14 تن و درخواست استعفای علی خامنه ای، با انتشار یک نامه سرگشاده از مردم ایران تقاضا کرد که صدای زندانیان سیاسی به ویژه خانم فاطمه سپهری باشند.
تمام زندانیان سیاسیمون، علل خصوص زندانیان سیاسی ایثارگری که در زمان جنگ ایران و عراق هم زحماتی کشیدن، هزینه های سنگین دادن و امروز هم کنار مردم ایستادن و سر سفره خون حکومت ننشستن، اینها رو باید حمایت کرد. بالاخص همسر گرانقدر شهید خانم فاطمه سپهری که در 4 سالی که من زندان بودم صدای مظلومیت و درد و رنج من بود، و من وظیفه دارم و نه تنها من، همه مردم وظیفه دارن در داخل و خارج. و نشستن پای فضای مجازی، باور کنید این زجری است که به همه زندانیان سیاسی میده. اکثرا نشستن پای فضای مجازی و ادعا دارن پای فضای مجازی کاری نمیکنه، یه رسانه است. اونایی که کار رسانه دارن کار خودشون رو بکنن، ولی قرار نیست همه بشینن و پست‌های فورواردی به این ور اون ور بفرستن، نتیجه نخواهد داشت. ما باید از طریق مجامع جهانی و سازمان‌های حقوق بشری حکومت رو تحت فشار قرار بدیم. مردم باید تحت فشار قرار بدن، مردم باید از حکومت بخوان و حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنن. تا کی؟ 99% مردم از اینها متنفرن، اینها دارن برای 1% به زور سرنیزه حکومت میکنن. ولی این که هنوز هستند، برای چی باید باشن؟ کشوری که 99% مخالف دارد، جنایت کنن، خیانت کنن، جوان زیباروی ما رو بکشن، جوان زیباروی ما رو چششو کور کنن. تا کی باید این زجر رو بکشیم؟ تا کی این فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری و ننگ و نکبت رو باید تحمل کنیم؟ من از مردم میخوام تکونی به خودشون بدن، نشینیم تماشا کنیم و نظارگر باشیم که اینا هر بلایی میخوان سر ما بیارن.
کمال جعفری یزدی در ادامه این گفتگو تاکید کرد که جدای از هر گونه گرایش فکری، این زندانیان سیاسی فرزندان شجاع ایرانند و هیچ تفکیکی بین آنها نباید قائل شد.
فرقی نمی کند، تفکیک نکنید. من میبینم بعضی رسانه ها مینویسن زندانی سیاسی مشروطه خواه، زندانی سیاسی چی؟ چرا تفکیک میکنیم؟ اینا فرزندان این مملکتن با هر اندیشه‌ای که هستن. هنوز اون اندیشه به نتیجه نرسیده. در رفراندوم عمومی که گذاشته شد، هر چی از اون صندوق درآمد، خب قطعا همه با تمکین بکنیم هر کس مقابل رأی مردم بیسته با جلوش وایسیم، ولو اینکه رأی مردم مغایر نظر ما باشه.
گزارش‌های مختلف از سوی منابع حقوق بشری حاکی همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری در ایران و نگرانی حکومت از شروع مجدد این اعتراضات، علاوه بر موج تازه بازداشت‌ها و احضارها، فشار بر زندانیان سیاسی تشدید شده است، به طوری که شماری از این افراد با پرونده‌های قضایی جدید، محرومیت از خدمات درمانی و محرومیت از ملاقات و تماس تلفنی هم روبرو هستند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما همایش همگرایی برای زندگی روز پنجشنبه در برلین با هدف سامان دادن به جبهه‌ای از نیروها، گروه‌ها و افرادی که تلاش دارند برای فردای بهتر از جمهوری اسلامی عبور کنند آغاز به کار کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با آرش سرکوهی از برگزار کنندگان این همایش که با هم میشنویم.
مدت یک ساله که داریم با یک سری از بچه‌ها با هم صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم هم فکری کنیم با این هدف که کمک بکنیم نیروهای مترقی در طیف‌های گوناگون نیروهای مترقی به هم نزدیک‌تر بشن، بتونن تو گفتمان سیاسی کشور، حال چه در داخل چه در خارج، یه نقش موثری داشته باشن. با این ذرات احساس که امشب دیدیم که بعد از این اتفاقاتی گفت در سال گذشته، بعد از حالا این قیام ژینا، جای این گفتمان خالیه، جای گفتمان نیروهای مترقی از نسل جوان‌تر که بتونن در گفتمان سیاسی شرکت بکنن، جای اینا خالی بود به نظر ما. ولی به نظر ما اتفاقا این حرکت میتونه با مقبولیت زیادی مواجه بشه، به خاطر اینکه ما حس میکنیم خواسته های مردم خواسته هایی که خواسته مترقیه و ما این رو اعلام کردیم که ما از تمام گروه ها و کسان و افراد و نهادها و سازمان هایی که توی حوزه های مختلفی با جمهوری اسلامی در مبارزه میکنن، از اونها دعوت میکنیم با ما هم فکری بکنن، همکاری بکنن. این ساختن یک جبهه نیروهای مترقی اون هدفیه که ما داریم، منتها ما فکر نمیکنیم ما میتونیم این جبهه باشیم. کلی نیروها و احزاب و افراد هستن که سرعت‌های بیشتری دارن، در این زمینه دارن فعالیت میکنن، سالهاست دههاست فعالیت میکنن و فکر می‌کنم اینا به هم نزدیک‌تر بشن. برای همین گفتیم همگرایی برای زندگی، با یک همگرایی به هم نزدیک‌تر بشن. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، با یک هدف، یک حرکت سیاسی در نهایت. اینکه حالا در آینده این چه جوری ادامه پیدا بکنه به این بستگی داره که ما چقدر موفق بشیم این نیروهای مختلفو به هم نزدیک کنیم، نه گرد خودمون جمع کنیم بلکه گرد خودشون به هم نزدیکشون کنیم، باشون حرف بزنیم. ما بر همین از افراد مختلفی دعوت کردیم، کسایی که در دانشگاه‌ها اکتیو هستن، فعالین سیاسی منفرد، احزاب، نهادها، کالکتیوها، یه مختلف شهرهای مختلف هستن و خب خیلیاشون ما خوشحالیم جواب مثبت دادن، در اینجا حضور پیدا کردن. این به این معنا نیست که حالا اونها از همین الان دارن با هم این همگرایی رو شروع کردن، بلکه ما می‌دونیم یک راه طولانیه اگه بخوایم به این هدف برسیم و باید یک در واقع صبر داشته باشیم و این راه رو با هم ادامه بدیم تا در بتونیم در میان مدت به این جبهه نیروهای مترقی برسیم که بتونه در سپهر سیاسی ایران یک نقش ایفا کنه.
شما در همین صحبت‌هایی که امروز هم داشتید برای حاضرین اینجا صحبت کردید، از اینکه قرار برنامه‌هایی هم در آتی داشته باشید، در مورد این برنامه‌ها می‌خواید برای ما بگید؟
یک سری صحبت‌ها رو شروع کردیم قبل از این برنامه، بالاخره برنامه‌ریزی رو قبل کردیم، مثلا چون مسئله عدالت اجتماعی برام خیلی مسئله مهمیه، مسئله فعالین کارگری برام مسئله مهمیه، ما سعی می‌کنیم از ارتباطاتی که با سندیکاهای غربی، حالا آلمانی یا کشور دیگه داریم، استفاده کنیم، ببینیم که در واقع برای همفکری و برای ساماندهی سندیکاها و فعالین کارگری در ایران چه کار میشه کرد، این سندیکاهای غربی چه کار میتونن بکنن، بلکه اینا هم صنفای آنها هستن در ایران و به نظر ما باید یک کاری بکنن، خیلیشون هم مایل هستن کاری بکنن ولی شاید ارتباطات درستی ندارن، بنابراین این یکی از اهداف ماست. مسئله محیط زیست یک مسئله مهم دیگه، فاجعه محیط زیست در ایران به نظر ما بهش توجه خاصی نمیشه و ما میخوایم از نیروها و نهادهایی که اینجا اکتیو هستن، انجوهایی که اینجا اکتیو هستن، از اونها بخوایم سعی بکنیم با برنامه‌های مختلف که اونا بتونن یعنی در وهله اول خبررسانی بکنیم از فاجعه محیط زیست در ایران و توجه افکار عمومی غربی رو به مسئله جلب کنیم. یه مسئله دیگه بحث با و گفتگو با کالکتیف‌های مختلف در شهرهای مختلف وجود دارن. ما فکر می‌کنیم که این فعالیت‌ها به خودی خود خیلی مهمن ولی اگر بخوایم با جمهوری اسلامی مقابله بکنیم بعد در یک زمانی یک قدم فراتر بریم و به سمت یک حرکت سیاسی برسیم و این حرکت سیاسی به خودی خود شکل نمیگیره، با گفتن من و شما هم شکل نمیگیره، بلکه با گفتگو بین این نیروها میتونه شکل بگیره، نیروهایی که هستن، نیروهایی که در چند سال گذشته اکتیو شدن، دارن فعالیت میکنن، فعالیت خیلی مهمی هم میکنن در خارج کشور و به نظر ما اینا در راه این هستن که به همگاری نزدیک بشن. ما میخوایم یه کمک بیشتری بکنیم، در واقع هول بیشتری بدیم که نیروها هم نزدیکتر بشن.
آرش سرکوهی با پویان مکاری از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما یافته‌های یک تحقیق که نتایج اون امروز پنجشنبه منتشر شد نشون میده که یخچال‌های طبیعی سوئیس سریع‌تر از گذشته در حال ذوب شدن هستند. بر اساس این گزارش یخچال‌های طبیعی رشته کوه‌های آلپ در سوئیس طی 2 سال گذشته به اندازه دوره زمانی 30 ساله حد فاصل سال‌های 1960 تا 1990 ذوب شدند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
در بسیاری از نقاط کوهستانی دنیا دیگر خبری از این صدا نخواهد بود، صدای کفش گردشگران و کوهنوردان بر روی یخ، چرا که یخچال‌های طبیعی با سرعت در حال ذوب هستند. زنگ خطر گرمایش زمین در رشته کوههای آلپ در مناطقی که دهه ها و قرن های گذشته پوشیده از برف و یخ بودند حالا فقط سنگ ها و زباله ها دیده می شوند و شیب های سفید یخی در حال تبدیل به شیب های سیاه هستند. به گفته کارشناسان یخچال های یخی مدیون بارش برفی هستند که تحت فشار به یخدانه‌ای تبدیل می شوند یا در ادامه فشار برای مدت زمان طولانی و در ژرف‌های زیاد لایه‌ها به یخ زلال تبدیل می شوند. امسال این منطقه یکی از گرمترین تابستان‌ها را و کمبارش‌ترین زمستان را تجربه کرد. دمای هوا در شب سال نو در کوههای آلپ در سوئیس اسکیبازان را حیرت زده کرد. 20 درجه بالاترین میزان در منطقه شمال کوهستان آلپ که تاکنون ثبت شده. یافته های گروهی از کارشناسان آکادمی علوم طبیعی سوئیس نشان می‌دهد که طی 2 سال گذشته به اندازه دوره زمانی 30 ساله حد فاصل سالهای 1960 تا 1990 یخچال‌های طبیعی کوه‌های آلپ ذوب شدند. نتایج این تحقیقات به تازگی در روز پنجشنبه منتشر شدند. موضوع کاسته شدن از حجم یخچال‌های سوئیس سال هاست که مطرح است، اما سرعت ذوب شدن این یخچال‌ها به سطح نگران کننده‌ای رسیده. بیشتر از نیمی از یخچال‌های طبیعی رشته کوه‌های آلپ در کشور سوئیس قرار دارند. دانشمندان این کشور را به عنوان زادگاه اکثر یخچال‌های طبیعی در اروپا می‌شناسند. به گفته پروفسور ماتیاس هوس، رئیس شبکه نظارت بر یخچال‌های طبیعی سوئیس، در حال حاضر ما شاهد از دست دادن یخچال‌های طبیعی کوچک در کوه‌های آلپ هستیم.
این تحقیقات نشان می‌دهند که سرعت ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ به بالاترین سطح رسیده و اگر این روند در آینده ادامه یابد بسیار محتمل است که شاهد ناپدید شدن تقریباً کامل یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ باشیم.
ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یک پدیده جهانی است که بیش از یک دهه از پژوهشگران در مورد آن هشدار می‌دهند. در سال 2019 نتایج یک تحقیق نشان داد که یخچال‌های آلاسکا با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه تاکنون دانشمندان تصور می‌کردند در حال آب شدن است. گفته می شود ایران 11 یخچال طبیعی دارد. یخچال های ایران توان تأمین سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب شیرین دارند. بر اساس آخرین تحقیقات مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، سطح یخچال های طبیعی ایران در یک دهه گذشته 21% کاهش داشته است.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما تا نیم ساعت دیگه با مجله شب با شما خواهم بود. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.